ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی جدید به عراق را صادر کرد. مقام های آمریکایی می گویند هنوز نمی توانند صحت ویدیوی سربریدن استیون ساتلاف را تایید کنند و رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت استونی شد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعتی پس از انتشار ویدیوی سربریده شدن یک روزنامه نگار آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید آمریکا شامگاه سه‌شنبه منتشر کرده آمده است، رئیس جمهوری دستور داده است که وزارت دفاع برای حمایت از مراکز دیپلماتیک و کارکنان آنها 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق می‌فرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون، شمار نیروهای جدیدی که برای تأمین امنیت دیپلماتیک به عراق اعزام شدند به حدود 820 نفر می‌رسد. در پی انتشار ویدیو سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی او را استیون ساتلاف، روزنامه نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، مقام های ایالات متحده اعلام کردند که هنوز نمی توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. سخنگویان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا گفتند که سرویس های اطلاعاتی آمریکا بررسی صحت این ویدیو را آغاز می کنند. در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، فردی نقاب پوش که خود را بریتانیایی معرفی می‌کند، خطاب به باراک اوباما می‌گوید چون حملات آمریکا ادامه دارد، او هم بازگشته تا سر یک آمریکایی دیگر را ببرد. استیون ساتلاف سال گذشته در سوریه روبوده شد. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه وارد پایتخت استونی شد. آقای اوباما قرار است با رئیس جمهوری این کشور و همچنین رؤسای جمهوری لتونی و لیتوانی دیدار و از جمله درباره تحولات مربوط به بحران اوکراین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار از استونی راهی بریتانیا خواهد شد تا در نشست سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت کند. از سوی دیگر، در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در کشورش شده است. رئیس سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است. خانم جوان لیو که در نشستی در مقر سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های جهانی، خواستار اعزام فوری تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه از سوی سراسر جهان به غرب آفریقا شد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تاکنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته است. عربستان سعودی میگوید 88 مضمون به ارتباط با القاعده را که در حال برنامه‌ریزی برای حملاتی در داخل و خارج آن کشور بودند را بازداشت کرده است. منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان، روز سه‌شنبه گفت که 59 نفر از افراد بازداشت شده پیش از این نیز با اتهاماتی مشابه زندانی بودند. یک روز پس از انتشار نقل قولی از رئیس جمهوری روسیه درباره تصرف دو هفته‌ای کیف، مشاور ولادیمیر پوتین اعلام کرد که این جمله تحریف شده است. یوری یوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، روز سه‌شنبه گفت که عبارت منتشر شده در رسانه‌ها خارج از متن گرفته شده و معنایی کاملاً متفاوت داشته است. در ایران، معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد آزادی 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق را به پایان اعتصاب به 5000 کارگر این معدن مشروط کرد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد علی طالبی در این حال گفته است که واگذاری سنگ آهن بافق به بخش خصوصی منتفی شده است. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در یزد از 15 روز پیش در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکاران خود و نیز تحقق نیافتن خواسته های صنفی اعتصاب کردند. بهروز کارونی همکار ما در این ارتباط گزارشی دارد که میشنوید.
لغو واگذاری 28.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی به عنوان مهمترین خواسته 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق خبری بود که محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد به خبرگزاری‌های ایرنا و آنا گفته است. او اشاره کرد که این موضوع در نشست روز دوشنبه با حضور معاون امنیتی وزیر کشور، معاون فرمانده نیروی انتظامی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مسئول صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از این مقام دولتی، مقرر شد در صورت آمادگی مردم، نهادها و شرکت‌های خصوصی بومی شهرستان بافق تا سقف 28.5% در چارچوب برنامه‌های خصوصی سازی به آنها واگذار شود. این در حالی است که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق برخلاف این موضوع خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود هستند و در این حال خواسته جدید آنها و شورای اسلامی بافق که چند روز پیش مطرح شد واگذاری 15% از 71.5% سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به این شهرستان برای توسعه زیرساختای آن است. اما خواسته دوم کارگران و شورای اسلامی شهرستان بافق در سخنان معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد بازتاب نیافته است. در عوض او گفت که در نشست مسئولان دولتی و انتظامی توافق‌هایی صورت گرفته است، از جمله تکمیل صنایع جوار معدنی، ادامه پرداخت عوارض شهرستان بافق و سایر کمک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های رفاهی، ورزشی و درمانی این شهرستان. البته دخیل زارع‌زاده مهریزی، نماینده مجلس از بافق، به خبرگزاری آنا گفت که دولت در مورد واگذاری 15% از سهام معدن سنگ آهن به بافق برای توسعه زیرساخت‌های این شهرستان 4 ماه مهلت خواسته است تا پس از پیگیری موضوع تعیین تکلیف شود. اما پرونده 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق که دور جدید اعتصاب کارگران بافق را به همراه داشت در چه وضعیتی قرار دارد؟ معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد به خبرگزاری آنا گفت در صورتی که کارگران معدن سنگ آهن بافق فعالیت خود را آغاز کنند 8 کارگر بازداشتی آزاد می شوند. این موضوع نیز پیش از این مطرح شده بود و کارگران و خانواده های کارگران بازداشتی با آن مخالفت کرده بودند. در همین ارتباط به نوشته خبرگزاری ایلنا، خانواده‌های کارگران بازداشتی با 2 شرط آزادی بازداشت شدگان با قید وثیقه و بعد از پایان اعتصاب کارگران معدن مخالفت کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و می‌شنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را که بر روی همین پیامگیر برای شما پیام گذاشتند.
آقای رحیمی بعد از انتخاب آقای روحانی فرموده بودند که با رفتن احمدی نژاد آمریکا نفس راحتی کشید. حالا دقیقاً برای ما روشن شد که یا اون زمان نفس راحت می‌کشیدند ولی الان نفسشون به شماره افتاده. به قول معروف زمستون میره و روسیاهی به زغال میمونه. این تازه 1 موردش بود که افشا شد، اما این رشته سر دراز دارد.
جناب آقای عاشق مکارم شیرازی، کاش اصلا شما میدونستی اینترنت چیه و اینکه استفاده نامطلوب از آن چیه. استفاده نامطلوب عاشق اینه که بیای حق مردم رو ضایع کنی، انحصار شکر رو تو دستت بگیری و با اون قیمت گزاف به مردم بفروشی. این استفاده نامطلوب از حق مردم یا اینکه اینترنت استفاده نامطلوبه؟ اینو به مردم جواب بده. این شکری که داری با این قیمت‌های گزاف به این مردم بدبخت میفروشی، فکر عاقبت تو کردی؟
دیر یا زود آمریکا و اروپا، نه در ایران که در سوریه، مجبورن با جمهوری اسلامی درگیر بشن، چون بشار اسد بدون جمهوری اسلامی و سپاهیاش که شامل قدس و حزب الله میشه هیچ قدرتی نداره.
پارسال بود که وزارت بهداشت GPS های سرعت نگار رو قدغن اعلام کرد، ممنوع اعلام کرد و این GPS ها رو قطع کردن. الان هم گمرک جمهوری اسلامی ایران این GPS ها رو دوباره به کار انداخته و کسانی که ندارن باید 180,000 تومان بپردازن تا از گمرک رد بشن. از هر جایی گمرک میخوام برم باید این GPS رو فعال داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و اکنون شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های همکار ما محمد زرقامی روزنامه‌های امروز را ورق می‌زند.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند در ارزیابی و تحلیل پیروزی مهدی چمران در انتخابات روز گذشته برای ریاست شورای شهر تهران بر احمد مسجد جامعی که کاندیدای اصلاح طلبان بود. روزنامه ایران در این زمینه گزارش داده که سابقه 10 ساله مهدی چمران که 2 دوره قبلی ریاست شورای شهر تهران را بر عهده داشت، منجر شد به اینکه شماری از آرای خاکستری یا نیروهای اعضای مستقل شورای شهر به سوی ایشون گرایش پیدا بکنن. بعد از 1 سال ریاست احمد مسجد جامعی بر شورای شهر و بار دیگر آقای مهدی چمران به این سمت انتخاب شده. اما روزنامه ایران در این حال اشاره کرده که سایر سمت‌های هیئت رئیسه هم به اصولگرایان رسیده، از جمله آقای مرتضی طلایی با 17 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب شده، آقای رضا تقی‌پور به عنوان سخنگو، الهه راستگو که در جریان انتخاب شهردار تهران در سال گذشته به اصولگرایان پیوسته بود، حالا به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شده، و همچنین ابوالفضل قناعتی. اما روزنامه اعتماد هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده و تحلیل کرده که صندلی اصلاح طلبان تهران به اصولگرایان رسیده. این روزنامه یادآوری کرده که برخی خبرنگاران روز گذشته از آقای مهدی چمران پرسیدند که برخی از اعضای شورای شهر از سوی نهادهای نظامی احضار و در واقع تحت فشار قرار گرفتن تا به ایشون رأی بدن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای مهدی چمران این خبر رو تکذیب کرده و گفته چنین چیزی صحت نداره. روزنامه وطن امروز نوشته که پیروزی مهدی چمران در انتخابات ریاست شورای شهر تهران نشون میده که اصلاح طلبان دچار آشفتگی هم در رهبری و هم در بدنه خودشون هستند که به راحتی میتونن شکست بخورن، در صورتی که اصولگرایان انسجام بیشتری نسبت به اصلاح طلبان داشته باشن. و روزنامه شرق هم با تیتر بهشت اصولگرایان تأکید کرده که در دقیقه 90 اغلب ورزشکاران شورای شهر تهران به آقای مهدی چمران گرایش پیدا کردن و در نتیجه این منجر شد به پیروزی ایشون در انتخابات ریاست شورای شهر پایتخت.
اما شهرام، 2 روزنامه اصولگرای جوان و حمایت یک هشداری رو منتشر کردند خطاب به دولت و همچنین وزارت ارتباطات در خصوص ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه. دقیقاً دلایلی که این 2 روزنامه آوردن در این هشداری که منتشر کردند چی بوده؟
بله، این 2 روزنامه، یکی روزنامه حمایت هست که ارگان سازمان زندان هاست وابسته به قوه قضاییه، و دیگری روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران. روزنامه حمایت از قول آقای حجت الاسلام حمید شهریاری که هم از معاونان قوه قضاییه هست و هم عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده، نوشته که دولت آقای روحانی کمکاری میکنه در پالایش مفاسد اینترنتی. آقای شهریاری در تحلیلی که ارائه کرده در روزنامه حمایت اشاره کرده که هم فساد ممکن هست با ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران گسترش پیدا بکنه، هم تهدیدات امنیتی بیشتر بشه، و حتی ایشون گفته ممکن هست اگر ما جلوی عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه رو نگیریم، گروه‌های مثل داعش هم فردا توی خیابان‌های تهران یقه ما رو بگیرن. اما روزنامه جوان از زاویه دیگه‌ای نگاه کرده به این موضوع و تأکید کرده که فتنه سیاسی در حال حرکت به و تبدیل شدن به فتنه اجتماعی هست، و این روزنامه هم نوشته که ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه تسریع میکنه فتنه های فرهنگی و اجتماعی رو، عبارتی که روزنامه جوان از اون با نگرانی یاد کرده و مقام های دولتی در این زمینه هشدار داده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و همینطور آخرین خبرها را می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.